الله الرحمن الرحیم مقدس شهر مومد و استاد استاد مهدی جلسه 20 کتاب تورات صفحه 29 صفحه 16 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا وخبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعلى القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر المني الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء ففي استهبابه به للمرأة قول فتستبرئ عرزا، أما بالبول فلا لاختلاف المخرجين. بحثر آداب غسل جنابت بود. عرض شد که سه مسئله رو در اینجا مرحوم شهید تذکر می فرمایند. اول واجبات غسل جنابت بود که دیروز ذکر شد. بحث دوم مستحبات غسل جنابت می باشد. هفت مسئله رو مرحوم شهید به عنوان مستحب در غسل جنابت می دانند. یک، می فرمایند استبراء به بول، به این معنا شخص جنوب، آن هم جنوبی که جنابتش با انزال منی است، مستحب است قبل از غسل بول کند تا آن مقداری که از منی در مجرا مانده است به سبب بول خارج شود. اگر نتوانست بول کند، مستحب است استبراء کند به آن استبرائی که در باب وضوء شرحش گذشت. دوم، مستحب است قبل از غسل شخص جنوب هر دو دست رو سه مرتبه بشوید. نهایت در حد شستن بین علما اختلاف است. بعضی می‌فرمایند از مچ دو دست رو بشویند و بعضی میگویند از مرفق دو دست رو بشوید. شهید ثانی میفرمایند بهترین است که از مرفق دو دست رو بشوید. سومین مستحب، مستحب است قبل از غسل مزمزه و استنشاق به همان صورتی که در باب وضوء مستحب بود. البته خوب است بین مستحب دوم و سوم ترتیب را رعایت کنند، به این معنا که اول دست ها را سه بار بشوید و بعد مزمزه به استنشاق داشته باشد. چهارم از مستحبات غسل موالات است، یعنی شستن اعضاء رو پی در پی و به دنبال یکدیگر. همین صفتی که در باب وضوء واجب بود ولی در اینجا مستحب می باشد. در ضمن بحث موالات، شهید ثانی دو نکته رو ذکر می فرمایند. نکته اول، به چه دلیل موالات مستحب است در غسل. دو دلیل برای این مسئله ذکر شده است. دلیل اول آیه قرآن است، واستبق الخیرات. در امور خیر سرعت رو در نظر بگیری و استباق رو. و غسل یک امر خیر است، پس خوب است که انسان در بین اعضا تأخیر نکند و به سرعت غسل رو انجام بدهد، که معنای موالات هم همین است، یعنی پی در پی و بدون فاصله غسل نماید. این یک دلیل. دلیل دوم این است که اگر شستن اعضا رو به تأخیر بیندازد، الان سر و گردن رو بشوید و پس از یک ساعت طرف راست رو، احتمال دارد که مبتل و حدث پیش بیاد و غسل رو باطل کنید. لذا بهترین است که انسان غسل را سریع انجام دهد تا مفسد و مبتل و حدث عارض نشد. این یک نکته. دوم می‌فرمایند موالات مستحب است، اما در مواردی این موالات واجب می‌شود. به سه مورد اشاره میکنند. یک، وقت عبادت تنگ باشد و کم باشد. 10 دقیقه به طلوع فجر در ماه رمضان میخواد غسل کنه. اگر موالات نداشته باشه نمیتواند روزه بگیره. در این صورت موالات واجب میشود. این یک مورد. مورد دوم، جایی است که زن مستحاضه در حین غسل بترسد از این که اگر تأخیر کند خون ببیند. اینجا هم واجب است این زن با موالات و پی در پی غسل کند. مورد سوم، موالات به نذر هم واجب می شود. می تواند کسی نذر کند که من غسل رو با موالات انجام بدم. پنجم از مستحبات غسل می فرمایند و نقض مرأت ظفائره، یعنی مستحب است زن در حالت غسل اگر موی سرش را تابیده است و پیچیده است اونها رو باز کن. ششم، مستحب است هر یک از اعضای بدن رو در حال غسل 3 بار بشوید. به خلاف وضو که شستن سبال حرام. هفتم، مستحب است که انسان غسل را با همه مستحباتش به یک سا، یعنی 3 کیلو آب انجام دهد. غسل و همه مستحباتش با 1 سا آب باشد، نبیشتر. اینها مستحبات غسل جنابت بود. خب برسیم به دوسته تا مسئله. نه، 3 بار شستن هم به یک شکلی بشوید که همون 3 بار شستن به یک معنا باشه. حالا یک روایتی بر میخونیم که پیامبر میفرمایند که غسل باید به 1 سا باشه و به زودی کسانی پیدا میشن که میگن کم 1 سا، ولی نه، خلاصه سنت من اینه که به 1 سا باشه. و یستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول. مستحب است استبراء کردن برای منزل، یعنی برای کسی که جنب شده، با عرض کنم که انزال منی، لا لمطلق الجنب، نه برای مطلق جنب. مثلا جنبی که با جماع جنب شده بدون انزال، استبراء برای او لزومی نداره، چون استبراء برای این است که باقی مونده بول از مجرا، باقی مونده منی از مجرا خارج بشه، خب اونم که منی نبوده، انزال منی نشده. پس مستحب است استبراء برای شخص منزل، نه برای مطلق جنوب. خب استبراء کند بالبوله، به سبب بول، یعنی بول کنه خلاصه. چرا؟ لیزیل اثر المنی الخارج، به خاطر اینکه زائل شود اثر و باقی مونده منی که خارج شده. منی که خارج شده، انزال شده، یه مقدارش در مجرا باقی مونده، با بول خارج بشه. اگر نتونست بول کنه، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، سپس استبراء کند به کوشش، به اون چی که گذشت از استبراء، اون استبرایی که در باب وضو ذکر شد. و استحبابه به للمرأه قول. اختلاف بین علما که آیا استبراء به بول برای زن هم مستحب یا نه. بسیاری از علما میگویند استبراء به بول برای زن مستحب نیست، چون در زن مخرج بول و مخرج منی با یکدیگر متفاوته، چون این دو مخرج تفاوت داره، نتیجه ای نداره بول کنه. بول به خاطر زائل شدن مقداری از منی است که در مجرا مونده. اگر مجراها دوتا باشه، عرض کنیم استبراء به بول برای زن فایده ای نداره. البته یک نوع استبراء مخصوص برای زن هست در باب وضو، که بعضی از علما همون استبراء رو در اینجا مستحب میدانند. و استحبابه به، و در استحباب اون استبراء به این اجتهاد، للمرأة قول، برای زن قولی است، استبراء به این اجتهاد. فتستبرع عرضن، استبراء میکند استبراء عرضی. اما بالبول فلا، اما استبراء به بول برای زن مستحب نیست، به اختلاف المخرجین، به خاطر اختلاف مخرج بول و مخرج منی در زن. والمزمزت والاستنشاق کما مر. مستحب دوم قبل از غسل مستحب است مزمزه و استنشاق، اونچنان که گذشت. اونچنان که گذشت نه یعنی این که قبلا گذشت که مزمزه و استنشاق در غسل مستحبه، نه، میفرمایند به کیفیتی که گذشت. کمامر یعنی به اون شکلی که گذشت. چطور مزمزه کنه 3 بار به 1 کف، به 3 کف آب؟ میفرمایند به اون کیفیتی که در باب وضو گذشت. حالا مزمزه و استنشاق کند، اما بعد غسل الیدین 3، بعد از این که هر دو دست رو 3 مرتبه بشوید. پس مستحب استحباب در رباب نه فرقی نداره، ولی ایشون میفرماین مزمزه و استنشاق چنان چه گذشت. این ظاهر عبارت اینه که یعنی قبلا گذشت، ما گفتیم در غسل مزمزه و استنشاق مستحبه ولی نگذشت، قبلا نگفتیم در غسل مزمزه و استنشاق مستحبه. پس این کمامر رو باید به اون کیفیت برگردونی، یعنی مزمزه و استنشاق مستحبه به اون کیفیتی که در باب وضو گذشت، هر شکلی که در باب وضو گفتیم اینجا هم همونطور. بعد غسل الیدین ثلاثاً، بعد از این که دو دست رو سه مرتبه بشوید، که پس بنابراین میفهمیم مستحب دوم غسل الیدین است، مستحب سوم عرض کنم که استنشاق است مثلا. حالا غسل الیدین ثلاثاً، سه مرتبه دست رو بشوید، من از زندین از مچ، و علیه المصنف به ذکرا، بر همین عقیده است مصنف در کتاب ذکرا، غسل الیدین من الزندین و قیل من المرفقین، گفته شده مستحب است از مرفق بشوید، و اختاره به نفلیه، مصنف در کتاب نفلیه خودشون قول دوم رو اختیار کردن، و اطلق فی غیره ما کما هنا، اما در غیر این دو کتاب، غیر از ذکرا و غیر از نفلیه، شهید اول مطلق ذکر کرده، فرموده غسل الیدین، حدش مشخص نکرده، من الزنده او من المرفق. شهید ثانی می فرماین و کلاهما معدن للسنه، هر دو ادا می کند استحباب رو، چه از زند بشوره چه از مرفق، وین کان ثانی اولا، اگر چه از دوم بشورد یعنی از مرفق، اگر چه قول دوم اولا هست. چرا اولایه؟ وچش اینه که قدر متیقنه، یعنی وقتی ما از مرفق بشوییم دیگه زندرم شسته ایم دیگه، مچ رو هم شسته ایم، پس بنابراین به هر دو قول در نتیجه عمل کرده ایم. اگر از مچ مستحب باشه شستیم، اگر هم از مرفق مستحب باشه شستیم، پس بنابراین قول دوم اولا هست. چهارم بل مبالات، مستحب است مبالات بین الاعضاء، بین عضوها در غسل. حالا مبالات چطور؟ به حیث و کل ما فرق من عضو شرعت الاخر، به جوری که به مجردی که فارغ شد از شستن عضوی شروع کند در شستن عضو دیگر، و فی غسل نفس العضو، می فرماین خوب مبالات رو رعایت کنه در شستن خود عضو، در خود عضو هم واجب نیست مبالات، میتونه طرف سر رو بشویه یه مقدار بشینه استراحت کنه یک رو، بعد مثلا شروع کنه شستن گردن رو، اشکالی نداره، ولیکن مستحب مبالات رو در خود عضو هم رعایت کنه. چرا؟ به دو دلیل، لما فیه من المسارعت الى الخیر، به خاطر این که در اون مبالات هست از مسارعه به خیر. ما آیه قرآن داریم و سبق الخیرات، به خیرات سرعت بگیری، غسل از امور خیر است، خوب انسان درش به سرعت غسل رو انجام بده، یعنی مبالغ داشته باشه پی در پی و سریع. دلیل دوم، و تحفظ من تریان المفسد، یعنی لما فیه من تحفظ من تریان المفسد، به خاطر این که در اون مبالات است از حفظ شدن انسان از آرز شدن مفسد و مبتل و حدث، وقتی انسان پی در پی غسل رو انجام بده دیگه حفظ می شود انسان از عارض شدن حدث. نکته دوم در این باب، ولا تجب فی المشهوره الا لعارضین، واجب نیست موالات بنابر قول مشهور علما مگر به خاطر عارضین، که ایشون سه تا عارضه رو ذکر میکنن. دقت بفرمایید، میفرماین لا تجب فی المشهوره، بنابر قول مشهور موالات واجب نیست. ما نفهمیدیم وجه این فیلم مشهور چیه، چون بین علمای شیعه حتی یک نفرم نداریم که بگه موالات واجبه، بدون این عارضه موالات واجبه، اجماعی بین علما هست که موالات مستحبه. پس خوب بود میفرمودن ولا تجب اجماعا الا لعارضه، فرمودن ولا تجب فیلم مشهور، شاید مرحوم شهید ثانی برخورد کرده باشند با فقیهی که در غسل هم موالات رو واجب می دانسته، ولی ظاهرا در بین علمای شیعه وجود نداره یا ماها ندیدیم. مثلا ولا تجب فی المشهور، واجب نیست موالات بنابر قول مشهور الا لعارضه، مگر به خاطر عارضه ای. سه تا عارضه رو ایشون ذکر می میکنن که زیق وقت عبادت المشروط به، مثل زیق بودن وقت عبادتی که مشروط به اون غسل است. مثال شو از خارج عرض کردیم، 10 دقیقه به اذان صبح میخواد روزه بگیره، حالا غسل جنابه، اگر در این وقت نمی بود مبارد مستحب بود، میتونه سر و گردن رو بشوره 2 ساعت صبر کنه، بعد طرف راست 2 ساعت دیگه صبر کنه، بعد طرف چپ. ولی چون اینجا 10 دقیقه به اذانه، اگر سستی کنه، اگر ترافی کنه، اگر موالات نداشته باشه، روزه نمیتونه بگیره، اینجا موالات واجب میشه. مورد دوم، و خوف و فجعت الحدث للمستحاضه، ترسیدن آمدن ناگهانی حدث برای زن مستحاضه. اگر زن مستحاضه بترسد که ناگهان خون ببینه، واجب موالات. و نحوه ها و نحوه مستحاضه، مثل کسی که سلس هست، مثلا کسی که بولش سریع میاد، خب اینجا کسی که به این بیماری دوچاره باید غسلش رو سریع انجام بده، به این شکل نباشه که در بین غسل بول کنه، به الا بنا به قولی باید غسلش رو دوباره عرض کنم که انجام بده، که البته مسئلهش بعدا میاد. لقد تجب به نظر، مورد سوم، گاهی هم واجب می شود موالات به سبب نظر، لأنه راجحون، به خاطر اینکه این موالات یک کار خوبیه. در هر کار راجحی در کتاب نظر خواهیم خوند، هر کاری که راجح باشه، کار بهتری باشه، می شود انسان نسبت به اون کار نظر کنه. حالا موالات در باب غسل بهتر راجح هست، میتونه انسان نظر کنه. اگر نظر کرد که در غسلش موالات رو انجام بده، اینجا این موالات میشه واجب. مستحب پنجم، و نقض المرأت زفائره، مستحب است باز کردن زن زفائر را. زفائر جمع زفیره، جمع زفیره است، و هیل عقیست المجدولت من الشعر، و اون زفائر بسته شده به صورت محکم است از مو، یعنی مویی که محکم تابیده شده و بسته شده است. این مو رو که زنها معمولا موی سرشون رو میتابانند و میبندند، مستحب در حالت غسل بازش کنه. و خص المرأت لأنها مورد النفس، میفرمایند ایشون ذکر کردن برای زن مستحبه، چون در روایت کلمه مرأ ذکر شده، و الا می فرمان اگه مردی هم فرزند یه وقتی مد شد در جایی آمد تمدن به این شد که مردها هم مویای سرشون رو بلند بگذارن و بتابن، خب همین حرف میاد دیگه، مستحبه که باز علایال اونها هم این موی تابیده شده رو بازش بکنن. و خص المرأت لأنها مورد النفس، اختصاص داده به زن به خاطر این که همین مرأه مورد نفس است، و الا فالرجل کذاله، مردم همینطوره اگر این مسئله درش باشه. لأن الواجب غسل البشرت دون الشعر، دقت کنید چرا مستحب باز کردن این موها واجب نیست؟ میفرمان به خاطر این که شستن مو در غسل واجب نیست، شستن پوست صورت، پوست بدن واجبه. خب حالا امکان داره مو تابیده باشه ولی پوست ظاهرتر بشه، انسان بتونه بهتر پوست بدن رو بشویه، علاوه بر لذا گفتن واجب نیست باز کردن این موها، بلکه مستحبه، به خاطر این که اون چی که واجب است شستن پوست است دون مو. و انما استحب النقض للاستظهار والنس، همانا مستحب است باز کردن این مو به خاطر احتیاط و به خاطر نس. علما استظهار میکنن، یعنی احتیاط میکنن، اینجا میگن خب این مو اگر باز بشه بهتر آب به پوست بدن میرسه، پس علما که فتوا میدن به استحباب نقض به خاطر احتیاط و همچنین به خاطر روایت هست. ششم، و تسلیس الغسل لكل عضو من اعضاء البدن الثلاثه، مستحب است 3 مرتبه شستن، تسلیس غسل 3 بار انجام دادن شستن را، لکل عضو من اعضاء البدن الثلاثه، برای هر یک از 3 عضو، هر یک از 3 عضو رو مستحب 3 بار بشوید، به ان یغسله 3 مرات، به این که هر عضوی را 3 بار بشوید. و فعله عیل غسل به جمیع سننه الذی من جملته تسلیسه به ساعه، مستحب است انجام دادن غسل را با همه سنت هاش، اون چنون سنتی که از جمله اون سنت است تسلیس، یعنی 3 بار شستن. همین توهم در ذهن شهید ثانی هم مثلا بوده که امکان داره کسی توهم کنه که سه بار شستن با یک سا نمیسازه، ایشون تسلیم میکنن که نخیر، همه مستحبات حتی سه بار شستن اعضا مستحب است که با یک سا باشد. سا در حقیقت حدود 3 کیلو میشه، لا ازید نه بیشتر. و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، از پیامبر روایت شده که حضرت فرمودن الوضوء بمد، وضوء به یک مد است 10 سیر 750 گرم، والغسل بساع، غسل با یک ساعت، و سیأتی اقوام بعدی یستقلون ذلک، خواهند آمد طوائفی بعد از من که کم می شمارند این را، میگن کمه، مگه میشه غسل با یک سا؟ و اولائک علی خلاف سنت، اونها بر خلاف سنت منند، و ثابت علی سنتی معی فی حظیره الخود، کسی که بر سنت من ثابت باشد با من است در بهشت. علی ای حال میفرمایند سنت اینه که به یک سا خسته بشه، به همین روایت بعضی استدلال میکنند و غسل رو به یک سا واجب میدانند، میگن واجب غسل به یک سا باشد ولا اکثر. ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء لم يلتفت. در پایان بحث آداب غسل جنابت، سه مسئله را تذکر می فرماید. مسئله اول، اشاره می کنند به غسل ارتماسی که چه خوب بود در اول بحث به طور منظم می فرمودند غسل بر دو قسم است، غسل ترتیبی و غسل ارتماسی، و بعد حکم هر یک رو بیان می فرمود. ولی علی ای حال ایشون می فرمایند در اول بحث گفتیم که در غسل ترتیب واجب است، ابتدا سر و گردن، ثم الایمن ثم الایسر. می فرمایند اگر کسی بخواهد غسل رو ارتماسن انجام دهد دیگه ترتیب ثابت است. غسل ارتماسی ترتیب ندارد، بلکه غسل ارتماسی به این است که به یک بار همه بدن رو در داخل آب قرار دهند، همه بدن به یک دفعه در آب فرو رود. به همین فرو رفتن بدن در آب غسل صدق می کند و دیگه ترتیب در غسل ارتماسی وجود ندارد. می فرمایند در حکم رفتن به داخل آب است توقف کردن در جایی که آب زیادی از اونجا به پایین میریزن، مثل آبشار مثلا، یا مثل باران شدید و تند که صدق کند به یک بار بدن انسان مجتمعاً آب او را فرا گرفته. به این شکل هم غسل ارتماسی صحیح است. این یک نکته و یک مسئله. مسئله دوم، اگر کسی در بین غسل جنابت محدث شد به حدث اصغر، مثلا بول کرد، اینجا وظیفه‌اش چیست؟ در مسئله حداقل سه قول است. یک قول این که این غسل را نیمه تمام بگذارد، این غسل باطل است و دو مرتبه غسل کند. قول دوم این که حدث اصغر مبطل نیست، همین غسل رو تمام کند کافیست. قول سوم این که این غسل رو تمام کند، غسل جنابت رو، و بعد از او هم یک وضو بگیرد. قول اول رو شهید اول انتخاب می فرماید و قول سوم منتخب شهید ثانی می باشد. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، اگر شخص جنوب بعد از غسل رطوبت مشکوکی را ببیند، اینجا حکم چیست؟ مرحوم شهیدین خلاصه از مطلب گذشتند ولی تفصیل مطلب این است که مسئله پنج صورت پیدا میکنه. صورت اول، این فرد قبل از غسل هم بول کرده است و هم استبراء در باب وضو. اینجا غسل او صحیح است و اون رطوبت هم پاک است، ولا شیء علیه. صورت دوم، این آقا قبل از غسل نه بول کرده و نه استبرا، حکم می شود که این رطوبت منیست و باید دو مرتبه غسل. صورت سوم، قبل از غسل بول کرده است ولی استبراء نکرد، اینجا حکم می شود که این رطوبت بول است و باید یک وضو بگیرد. صورت چهارم، قبل از غسل استبراء کرده است فقط در حالتی که بول هم ممکن بود، اینجا حکم صورت دوم رو دارد، یعنی این رطوبت منیست و باید غسل. صورت پنجم، قبل از غسلش استبراء کرده است چون بول ممکن نبوده، اینجا غسلش صحیح است، این رطوبت هم پاک است، ولا شیئا علیه. این سه مسئله که در این باب ذکر فرمودند با فرسانش. ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها، از این سه مسئله عرض کنم، مسئله اولی که ذکر می‌فرمایند مسئله اخیری است که ما توضیح دادیم، اگر شخص جنوب به سبب انزال بلل مشتبهی را ببیند، شخصی که جنوب شده به غیر انزال اگر بللی رو ببیند او که لا شیء علیه، اما اگر مجنبی که به سبب انزال جنوب شده است بلل مشتبهی را ببیند بعد از استبراء به بول یا بعد از اجتهاد و کوشش مع تعذره، با متعذر بودن استبراء به بول، لم یلتفت، اینجا التفات نمی کند، یعنی غسل نمی کند، و بدونه، یعنی بدون استبراء به یکی از این دو امر یغتسل، غسل می کند، اگر استبراء نکرده غسل می کند. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده، اگر پیدا نمود اون بلل را بعد از بول اما بدون استبراء بعد از بول، وجب الوضوء خاصتن، واجب است وضوء به تنهایی، اما الاجتهاد و بدون البول مع امکانه فلا حکم له، اما استبراء نمودن به استبراء باب وضوء، کوشش کردن یعنی استبراء به استبراء باب وضوء بدون بول اما مع امکانه، با ممکن بودن بول، ممکن بوده بول کنه فقط استبراء کرده به استبراء باب وضوء، اینجا فلا حکم له، این استبراء هیچ حکمی ندارد، یعنی در حقیقت باید غسلش رو دو مرتبه تکرار بکنه. ایشون خلاصه ذکر میکنن، پنج مورد داشت، ما از خارج توضیح دادیم.
و صلات و سابقت و علا خروج البلل المذکور صحیحتو. اگر قبل از این رطوبت غسل کرده نماز خونده بعد از کنم که رطوبتی رو میبیند، اون نمازش درسته. نمازی که سابق است بر خروج رطوبت مذکور صحیح هست. چرا؟ لارتفاع الحکم سابق، به خاطر برطرف شدن حکم سابق، یعنی جنابت سابقه که برطرف شده، غسل کرده، با غسل نماز خونده، جنابت جدیدم که بعد از اون نمازه. پس بنابراین جنابت سابق که در این نماز مؤثر نیست چون از بین رفته، جنابت لاحق هم که بعد بوده هیچ گونه تأثیری در اون نماز نداره، پس اون نماز درسته به خاطر از بین رفتن حکم سابق، یعنی جنابت سابقه. ول خارج و حدث اون جدید، و این اون که خارج شده، این از کنم رطوبتی که خارج شده حدث جدید است. ول کان قد خرج عن محله الى محل آخر، ولو شما بگید که این رطوبت جزئی از همون منی قبلی بوده که از جای خودش حرکت کرده آمده در مجرا مونده، حالا از مجرا خارج شده، ولو این رطوبت همون منی سابق بوده که در بدن بوده، فرض کنید از محل خودش آمده به محل دیگر، ولی خب چون هنوز خارج نشده از بدن اشکالی نداره. وین کان قد خرجه، ولو خارج شده اون رطوبت از محل خودش به یک محل دیگر. و فی حکمهی، میفرمایند در حکم رطوبت جدید است، مالو احس به خروجه، احساس کنه که میخواد رطوبتی ازش خارج بشه، فامسک علی، امساک کنه رطوبت رو خارج نکنه، فصلا، بعد نماز بخونه، ثم اطلقه، سپس اون رطوبت رو خارج کنه. اینجا اون نماز قبلی صحیح هست و درست است. این یک مسئله. مسئله دوم، و یسقط ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالارتماس، ساقط می شود ترتیب بین عضوهای سگانه به سبب ارتماس. از خارج هم عرض کردم، خب اگر ایشون مرتب ذکر میکردن، در اول بحث میفرمودن غسل بر دو قسم است، احکامش رو یکی یکی ذکر میکردن، از این که در وسط این مسائل یه مرتبه در عرض کنم مسئله بلل مشتبه بفرماین و یسقط ترتیب بالارتماس، خب بهتر بود. علی ای حال میفرمایند ساقط میشود ترتیب بین عضوهای سگانه غسل به سبب ارتماس، و هو غسل البدن اجمع. ارتماس یعنی چه؟ غسل ارتماسی چیه؟ غسل ارتماسی شستن بدن از همه بدن را دفعتن واحدتن عرفیه، به یک دفعه عرفی. دقت کنید، هیچ وقت بدن رو نمیشود شست به یک دفعه حقیقی، نمیشه. به هر شکل که شما به سرعت داخل آب برید، به یک دفعه همه بدن رو آب فرا نمیگیرن، بلکه همیشه اول یه جز رو بعد جز دیگه. میفرماین یک دفعه واحد عرفی ملاکه، عرفن بگن به یک مرتبه خودش رو داخل استرف انداخت، ولو مثلا اول سر بره داخل استرف یا اول قسمت انگشت پا داخل استرف بره اشکالی نداره، همین مقدار یک دفعه عرفی سرخ کنه کافیست. و کذا ما اشبهه، همچنین اون چی که شبیه یک دفعه عرفی است، مثل چی؟ کل وقوف تحت المجاری، مثل ایستادن تحت مجاری آب، مثل این که تحت یک آبشار بیسته، یک مرتبه بره در زیر آبشار، به یک بار آب همه بدنش رو بگیره. ول مطر الغریزین، تحت مجرا و تحت آب بارانی که گسترده و انبوه و فراوان باشن. لأن البدن یسیر به عضوا واحدا، این لأن البدن علت برای و یسقط ترتیب است، ساقط می شود ترتیب. چرا ترتیب ساقط میشه؟ چرا ترتیب در بدن در غسل ارتماسی نیست؟ به خاطر این که بدن می گردد به سبب غسل ارتماسی یک عضو، در غسل ارتماسی بدن تبدیل به یک عضو میشه، در یک عضو هم دیگه ترتیب لازم نیستش. در یک عضو ما گفتیم در غسل در یک عضوش ترتیب لازم نیست، در سر و گردن ترتیب لازم نیست، شما اول سر رو بشورید یا اول مثلا گردن رو بشورید. حالا در غسل ارتماسی بدن تبدیل به یک عضو میشه، وقتی تبدیل به یک عضو شد دیگه ترتیبی نیست، اول آب از کنم قدم ها رو فرا بگیره یا اول سر رو فرا بگیره اشکالی نداره، تبدیل به یک عضو میشه بدن، دیگه ترتیب نیست. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، و یعاد غسل الجنابه بالحدث الاصغر فی اثنائه علی الاقوى، اعاده می شود غسل جنابت به سبب حدث اصغر در اثناء غسل بنابر اقوا عند المصنف و جماعته، در نزد مصنف و گروهی. و قیل لا اثر له مطلقا، گفته شده هیچ گونه اثری نیست برای اون حدث اصغر مطلقا. یعنی چه؟ عرض کنم که بول باشد چه غیر بول باشد، چه در اثناء باشد چه در بعد باشد، علایال حدث اصغر باعث بطلان غسل نمیشه. و فی ثالث یوجب الوضوء خاصتاً، قول سوم این است که حدث اصغر اگر در اثناء غسل باشد موجب وضوء به تنهایی است. و هو الاقرب، شهید ثانی میفرمان اقرب همین است. و قد حققنا القول فی ذلک برساله مفرده، ما قول رو در این مسئله تحقیق نمودیم در یک رساله جداگانه. اما غیر غسل الجنابه من الاغسال، اگر در غسل دیگری، در غسل میت مثلا فرزند در بین غسل حدثی از انسان صادر بشه، اینجا میفرمایند حتما کافی است غسل رو تمام کنه و یک وضو بگیره. البته بعضی از علما فرمودن در مورد غسل های دیگرم مثل غسل جنابت حدث اصغر در بین غسل مبطل غسل می باشد، باید دو مرتبه غسل رو از سر انجام بده. اما غیر از غسل جنابت از غسل های دیگر، پس کافیست تمام کردن اون غسل را با وضو قطعا. و ربما خرج بعضهم بطلانه کل جنابه، و چه بسا تخریج نموده، قیاس کرده. تخریج رو یه وقتی شرح داریم، تخریج یعنی چه؟ یعنی قیاس به همه اقسامش. چه بسا قیاس نموده است بعضی از علما بطلان این غسل را مثل باب جنابت. شهید اول در کتاب دروسشون همین، در کتاب بیانشون همین تخریج رو قائل شدن. ایشون فرمودن که بقیه اقسام مثل غسل جنابت هست. و چشم اینه، فرمودن در بسیاری از مسائل غسل جنابت با بقیه اقسام مشترکه. مثلا تا وقتی انسان غسل جنابت انجام نده نمیتونه نماز بخونه، همچنین تا وقتی بقیه غسل ها برگردن انسان باشه نمیتونه نماز بخونه. پس در بسیاری از احکام غسل جنابت با غسل های دیگه مشترکه، پس در این حکم هم میگیم مشترکه. یعنی حدث در اواسط غسل جنابت غسل جنابت رو باطل میکنه، پس غسل های دیگر رو هم هاکذا. و هو ضعیف جدا، میفرمان این ضعیف است جدا. چرا؟ به علت این که اشتراک دو شی در یک مسئله در یک حکم باعث نمیشود که در احکام دیگه هم با یک دیگر مشترک باشن. مباحث غسل جنابت تمام شد، مبحث بعدی سیاتون شامل. و صلی الله علیه و آله.